ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 11 اسفند ماه 97 برابر با 2 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که مجمع تشخیص رأی‌گیری درباره لایحه پالرمو رو به سال آینده موکول کرد. قبل شنیدن گزارش‌های این مجله با نوشین سید حسینی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم وحید، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه امارات متحده عربی درباره مداخله جمهوری اسلامی در منطقه را بی‌پایه و اساس خواند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات روز جمعه در مراسم افتتاحیه نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواستار خودداری ایران از به گفته او مداخله در امور کشورهای دیگر شده بود. بهرام قاسمی روز شنبه سخنان این مقام اماراتی را ادعاهای تکراری خوانده و امارات را به تجاوز نظامی به یمن متهم کرد. امارات از جمله کشورهای عضو ائتلاف علیه شیعیان شورشی حوثی یمن به رهبری عربستان سعودی است و در مقابل ایران از این گروه حمایت می‌کند. در کنار کشورهای همچون امارات و عربستان سعودی، شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خوانده و همواره در این باره ابراز نگرانی می‌کنند. ایران این اتهام را همواره رد کرده است. نمایندگان مجلس ایران روز شنبه در مصوبه ای دولت را موظف کردند سال آینده کالاهای اساسی را با استفاده از کالابرگ یا کوپن الکترونیکی میان مردم توزیع کند. در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، دولت موظف است کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را با ارز دولتی وارد کرده یا آنها را از طریق تولید کنندگان داخلی تهیه کند. ارائه یارانه کالایی در کنار یارانه نقدی به ویژه برای اقشار کم درآمد از جمله وعده‌های انتخابات از سوی حسن روحانی بود. این طرح یادآور دوره جنگ ایران و عراق است که در آن 8 سال و تا چند سال پس از آن برخی از مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد. دادگاهی در فرانسه روز جمعه 1 ایرانی و 2 عراقی را در پرونده عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهم ایرانی این پرونده 30 سال دارد و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده است. این افراد که هویت آنان اعلام نشده، 3 تن از اعضای باندی معرفی شده اند که پناهجویان را به صورت غیرقانونی و با قایق بادی بین 2 کشور فرانسه و بریتانیا جابجا می کردند. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی در سال 2018 میلادی بیش از 500 نفر تلاش کردند که خود را از طریق کانال مانش به بریتانیا برسانند. در جدیدترین گزارش سالانه مربوط به شاخص حاکمیت قانون ایران ایران در میان 126 کشور در رده 102 قرار گرفت. این رده‌بندی شاخص‌های مانند حقوق اساسی، اجرای مقررات و حقوق مدنی و نظم و امنیت را در نظر می‌گیرد. در گزارش شاخص حاکمیت قانون در سال 2018 میلادی، کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب بالاترین رده‌ها را کسب کرده‌اند و جمهوری دموکراتیک کنگو، کامبوج و ونزوئلا نیز در قعر این جدول قرار دارند. شاخص حاکمیت قانون گزارشی است که هر ساله توسط مؤسسه پروژه عدالت در جهان منتشر می شود که مقر آن در واشنگتن قرار دارد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سیدحسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مجمع تشخیص مصلحت برای 4مین بار درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید، رأی‌گیری به سال آینده موکول شد.
دو جناح حکومتی همچنان به یک بنبست کامل رسیدن، با تمام توان مقابل هم ایستادن و در این میانه ساختار اقتصادی و بانکی ایران داره همچنان سرگردان دور خودش میچرخه.
بر کناری معاون سازمان محیط زیست به خاطر مخالفت با انتقال آب دریای خزر به سمنان.
انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگه یکی از پیچیده‌ترین و معمولاً مخرب‌ترین کارهایی است که ممکنه در ارتباط با آب‌های سطحی انجام داد.
تظاهرات در الجزایر در پی اعلام خبر نامزدی رئیس جمهور این کشور برای پنجمین بار. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چهارمین بار درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و رأی گیری رو به سال آینده موکول کرد. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 11 اسفند در آخرین جلسه خود در سال 1397 درباره لایحه پالرمو بار دیگر و برای چهارمین بار به نتیجه نرسید. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای این مجمع به رسانه‌ها گفته است که در جلسه روز شنبه بررسی‌ها درباره پالرمو به پایان رسید، اما قرار شد که اعضا رأی نهایی خود را فعلا اعلام نکنند و تصمیم‌گیری نهایی را به جلسه بعد از تعطیلات نوروزی در فروردین ماه موکول کنند. مصباحی مقدم در این حال با تأکید بر اینکه نظرات تمام موافقان و مخالفان پالرمو در جلسات مجمع بیان شده گفت نتایج تقریبا مشخص است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح بیشتری درباره نتایج تقریبا مشخص نداد، اما به نوشته خبرگزاری صدا و سیما لایحه پالرمو در دو کمیسیون مجمع شامل کمیسیون سیاسی امنیتی و کمیسیون حقوقی قضایی رد شده است. از چند روز پیش شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند با توجه به رهنمود رهبر جمهوری اسلامی تصویب دو لایحه پالرمو و CFT به تایید 2/3 اعضا نیاز دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ایران در آلمان، در این باره میگوید:
ببینید، آیین‌نامه فعلی مجمع تشخیص میگوید که طرحی که میاد در مجمع تشخیص به دو دسته تقسیم میشن. بخش اول طرحی که موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان هست، این طرحها با نصف به اضافه یک اعضای مجمع به تصویب میرسن. بخش دوم طرحی که جزء سیاست‌های کلی نظام هستن، این طرح برای تصویب نیازمند 2/3 آرای مجمع هستن که خب خیلی دشوارتر هست. تا به جمعه از تصور میشد با توجه به اینکه کنوانسیون پالرمو و CFD در مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مخالفت کرده بود، این دسته طرح از طرحهای در واقع اختلافی هستند، بنابراین نیاز به نصف آرای مجمع تشخیص دارن. منتها عصر جمعه آقای غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع برای اولین بار اعلام کرد که بر اساس دستور آقای خامنه‌ای این طرح رو بردن در گروه طرحهای مربوط به سیاست‌های کلی که نیازمند 2/3 آرای مجمع هست. بنابراین با این وضعیت باید بگیم که دوباره آقای خامنه‌ای یک سنگ بسیار بزرگ در مقابل این انداخته. مجموعه اظهار نظرهایی که روزهای اخیر شده نشون میده که دو جناح حکومتی همچنان به یک بنبست کامل رسیدن، با تمام توان مقابل هم ایستادن و در این میانه ساختار اقتصادی و بانکی ایران داره همچنان سرگردان دور خودش میچرخه.
کشمکش میان موافقان و مخالفان این دو لایحه در ماه‌های اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده و با اینکه شمار زیادی از مخالفان را منصوبان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند، با این حال درباره دیدگاه شخص او گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. از جمله حسن روحانی هفته گذشته در نقل قولی که واکنش اصولگرایان را به شدت برانگیخت گفت:
تصمیم گیر در این کشور یا دولته یا مجلس یا رهبری است. رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم.
برخی ناظران مسائل سیاسی ایران این گونه رفتار را از بازی‌های رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، از جمله رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
مشکل اصلی هم اینجاست، یعنی این بازی آقای خامنه ایست. اگر آقای خامنه ای میخواست صریحاً و صریحاً این تصویب بشه، همون گونه که برجام 20 دقیقه‌ای در مجلس تصویب شد و تبصره های لایحه بودجه حتی بحث هم نشد و 1.5 میلیارد یورو از جیب ملت در واقع هزینه شد به دستور آقای خامنه ای برای مصارف نظامی، اینجا میتونست تصویب بشه. حالا علتش چی هست؟ اینا گمانه‌زنیه. آیا ناشی از تذبذب آقای خامنه ای است؟ یعنی خودش هم بر اساس اتفاقی که در برجام افتاده تردید داره، یا نوعی مدیریت و تزویری که ایشون معمولا به کار میبره. الان دو نفر دو تا نقل قول کاملا مغایر میکنن و هر دوشون هم ممکنه درست بگن. یعنی آقای خامنه‌ای با آقای روحانی میگه من مخالفتی ندارم، از اون طرف جریان خودش میگه که به قول آقای حداد عادل امعان نظر بکنید در مثلا این کمبودهای این قراردادی که باید امضا بشه و میتونه تدبیری باشه. یعنی داره کش میده ماجرا رو که خوب امتیازاتی از اروپایی ها بگیره. ولی هرچه هست آدرس دقیق این هست که این مشکل از طرف بیت آقای خامنه‌ای در واقع به وجود آمده.
گروهی از چهره‌های جریان مشهور به اصلاح طلبی در ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر ضرورت تصویب این لوایح، از اعضای این مجمع خواستند که اگر تردیدی در تصویبش دارند مسئله را به رفراندوم عمومی بگذارند. مهدی مهدوی آزاد.
در اینکه همه پرسی طبق این قانون یکی از حقوق ملت هست تردیدی نیست. منتها من تصور میکنم خسته سخت قدرت مشخصا علی خامنه‌ای به شدت با این مسئله مخالفت خواهند کرد. منتها اگر کار همینطوری پیش بره و قرار باشه تصویب نشه و آقای خامنه‌ای نخواهد هزینه بپردازد، با توجه به اینکه مخالفت با این لوایح ضربه بسیار سهمگینی بر شبکه بانکی ایران هست، فکر میکنم راهی جز اینکه نهایتا با حکم حکومتی و مداخله آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه وجود نداره. منتها ممکن هست با توجه به روحیات آقای خامنه‌ای این حکم حکومتی به صورت محرمانه داده بشه، یا اینکه آقای خامنه‌ای مثل خیلی از موارد شخصا از صادق لاریجانی بخواد. در این صورت احتمالاً با یک حکم حکومتی نامرئی مواجه خواهیم شد و بدون هزینه آقای خامنه‌ای مسئله تصویب خواهد شد.
رضا علیجانی.
در فضای سیاسی کنونی به هیچ وجه این ماجرا و هیچ چیز دیگری، حداقل تا موقعی که آقای خامنه‌ای در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی در منصب ولایت فقیه است، به رأی مردم گذاشته نخواهد شد. الان رأی مردم و اکثریت ملت، کلمه اکثریت نسبتش با جریان آقای خامنه‌ای نسبت جن و بسم الله. جدا از این که اگر سر این ماجرای رفراندوم و رأی گیری باز بشه در حتی امور جاریه کشور در تصمیم گیری های خرد نسبتاً، اونها میترسن که خب این عادتی بشه و مسیری رو باز بکنه برای اینکه فردا به قول اونها ملت پررو بشن و بگن چیزای مهمتری رو بستی، رأی عمومی بذاری، تغییر قانون اساسی و حتی تغییر کل نظام بود.
گروه ویژه اقدام مالی FATF تا کنون 4 بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید.
گزارش مهرزاد قاسمفر رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه‌ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه‌ای باشه، اون رو نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
مسئولین جمهوری اسلامی اگر واقعا یک مقداری انسان دوستی و وطن دوستی و مردم دوستی در وجودشون باشه، با این همه فشارها و گرونیهایی که خودشون میدونن به مردم بی خود تحمیل کردن و به دلایل واهی مردم رو زیر این همه فشارهای سخت قرار دادن، باید سال دیگه حداقل حقوق بازنشسته ها و کارمندان دولت و کارگران اینها رو حداقل 1,000,000 تومان افزایش بدن که بتونن در برابر این فشارها و گرونی ها دووم بیارن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز شنبه در گفتگو با این خبرگزاری از برکنار شدنش خبر داد. این برکناری با حکم عیسی کلانتری رئیس این سازمان انجام شده. پروین فرشچی به ایرنا گفته که از علت برکناریش بی اطلاع است، اما به نوشته خبرگزاری های ایران او به شدت با طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان مخالف است. در همین باره همکارم الهی روانشاد دیدگاه خسرو بندری، کارشناس مدیریت توسعه منابع آب و خاک در آمریکا رو جویا شده که میشنوید.
حقیقتش انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگه یکی از پیچیده‌ترین و معمولاً مخرب‌ترین کارهایی است که ممکنه در ارتباط با آب‌های سطحی انجام داد. این علاوه بر خطرات زیست محیطی، حقابه مردم یک منطقه رو به دیگری دادن، این مسائلی است که کیفیت آب رو تغییر میده و همینطور مشکلاتی که الان در پروژه انتقال آب کارون به زاینده رود بسیار رازهای اجتماعی رو به وجود آورد و حتی اختلاف بین نماینده‌های مجلس رو. خیلی به ندرت در دنیا اتفاق افتاده و همیشه هم مشکل سزا بوده. کسی این کارو نمی‌کنه. من نمی‌دونم در ایران فقط موردی، البته من خودم یه پیشنهاد در این مورد داشتم برای درجه عمومیه، ولی کار خیلی خیلی پیچیده است و در ایران بیشتر جنبه سیاسی داره و منافع فلان وزیر و فلان وکیل رو پشت خودش داره، وگرنه هیچ مهندس مشاوری این رو توصیه نمی‌کنه.
آقای بندری، از علت برکناری پروین فرشچی، معاون اکنون پیشین محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، هیچ صحبتی به میون نیومده، اما به نوشته ایلنا او با انتقال آب دریای خزر به سمنان مخالف است. حالا سوال از شما این است آقای بندری که این مخالفت چه پایه‌ها و ریشه‌های مستندی براش وجود داره؟
انتقال آب خزر به کویر مرکزی ایران که سمنان در حاشیه شمال شرقیش وجود داره، یک طرح خیلی فانتزی است که اولین بار آقای دکتر کردوانی کویرشناس مطرح کرد. این موضوع تبدیل شد به یک شوخی، ولی نهایتاً قرارگاه خاتم الانبیا علاقمند شد و بسیار پشتش رو گرفت. بیشتر جنبه میدونید تو کشورهای مثل کشور ما بزرگترین و بهترین و نمیدونم از این ترین ها زیاد ابراز علاقه میشه بهش. قرارگاه هم خواست این کار رو انجام بده. از حتی صحبت این بود که از خلیج رو به خزر وصل کنن. بگذاریم که حالا اون مسائل رفت، الان صحبت این دوباره با حمایت آقای روحانی و فشار قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه مطرح شده و از قبل هم یه مقداری لوله های انتقال آب رو آماده کرد. ظاهرا هدف این است که آب دریای خزر رو به درجه ای از نمک‌زدایی برسونن که بشه قابل استفاده در بخش کشاورزی. حتی بعضی وقتا صحبت این است که ما اون آب رو دوباره شیرین سازی کنیم و تبدیل بکنیم به آب مشروب. این طرح بیشتر جنبه فانتزی تبلیغاتی داره و حقیقتش انقدر مخربه که من تعجب میکنم حتی که مشاور رئیس جمهور در امور محیط زیست آقای کلانتری چطور زیر بار یه چنین چیزی میره.
اگر بخواید خلاصه ابراز کنید آقای بندری، اشکالات این طرح چه است؟
ببینید، اینها ادعا کردن که 200 میلیون متر مکعب آب از خزر رو میخوان نمک زدایی کنن و به دشت سمنان برسونن. دشت سمنان دشت لبشوریست، شوره. حتی الان که زمین های کشاورزیش فقط میتونن گیاهانی رو بکارن که مقاومت به شوری داشته باشن. شوری زدایی پروژه بسیار پرهزینه است. من مراحل هزینه‌شو بگم. اولا تصفیه آب، کاهش شوری یا نمک زدایی از آب در کنار دریای خزر مستلزم یک تشکیلات بسیار بزرگ و پیچیده و پرهزینه نمکزدایی است، احتیاج به برق زیاد داره و احتیاج به اسکله‌سازی زیاد داره. بعد از اونجا مسئله انتقاله که بخشی از اون احتیاج به پمپاژ داره. اگه اشتباه نکنم 5 ایستگاه پمپاژ قولاسا باید اونجا بسازن که بتونه از روی بلندی البرز مرکزی عبور کنه. بعد تازه آب لبشور رو میارن به جایی که اونجا خودش خاک ها شوره و به شوری خاک اضافه میشه و اون رو از آنچه که هست شورتر میکنه، راندمان تولید رو میاره پایین تر از اونی که همین الان هست. از طرف دیگه در منطقه کبیر خانه‌ها میزان تبخیر در سطح زمین زیاده. وقتی اینا آب رو به اونجا برسونن، بخش مهمی از همین آب تبخیر میشه و دیگه به دست کشاورزان نمیرسه. اون طرف قضیه این صحبت از این میشه که خب حالا بیایم اینجا آبیاری تحت فشار انجام بده. آبیاری تحت فشار مستلزم اراضی یک پارچه است، مستلزم کشاورزان با سواد تکنیکی در این زمینه هاست، مستلزم ساختن کارخونه های تولید سیستم های آبیاری تحت فشار هست، مستلزم برق اضافی هست و در نهایت هم آخر محصولی که از اونجا میشه به دست آورد تقریبا میشه گفت حتی یک دهم عدد خیلی بالاتر از این حرف هست. موضوع اینه که انتقال آب شوری زدایی به طور دائم هزینه داره و در نهایت آب به جایی میرسه که هم از دست میره و همین که بخش کمی از اون که مصرف شد اون هم بازدهی نیست که پاسخگوی این میزان سرمایه گذاری بشه.
آقای بندری، شما به عنوان یک کارشناس مدیریت توسعه منابع آب و خاک چه راهکار دیگری رو تصور میکنید دولت میتونه انجام بده برای جبران کم آبی؟
حقیقتش جبران کم آبی بیشتر جبران سوء مدیریت بهره برداری از آب و خاک. ما در خوزستان زهکشی زیرزمینی ایجاد کردیم و نمک رو از سطح زمین در مناطق که تر توسعه نشکر بود تخلیه کردیم و این خود بازده محصول رو خیلی بالا میبره. دومین روش استفاده از همین آب موجود در دشت سمنانه با استفاده از تکنولوژی جدید تا احداث کارخانه های تولید لوله ها و سیستم های آبیاری تحت فشار، یک پارچه کردن اراضی و استفاده از همین آب در همین سطح میتونه کمک بکنه. و به عبارتی دو کار باید انجام بشه، یکی زهکشی زیرزمینی برای شوری زدایی، یکی هم استفاده از سیستم های مدرن آبیاری.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با خسرو بندری، کارشناس مدیریت توسعه منابع آب و خاک در آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ایران در سال گذشته بدترین شاخص حقوق اساسی را در بین 126 کشور داشته. نتایج این گزارش را یک سازمان غیر انتفاعی جامعه مدنی به نام پروژه عدالت جهانی تهیه کرده که مأموریت خود را تلاش برای پیشبرد حکومت قانون در سراسر جهان می‌خواند. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در نشانه ای از رشد اقتدار طلبی، نمره حوزه محدودیت ها بر اختیارات دولت در کشورهای بیشتری در جهان ظرف سال گذشته در مقایسه با هر زمینه دیگر پایین آمده است. به گزارش سازمان بین المللی پروژه عدالت جهانی، حاکمیت قانون طی سال گذشته در 61 کشور تنزل یافته، در 23 کشور تغییر نکرده و در 29 کشور بهبود پیدا کرده است. این گزارش می‌افزاید که حوزه محدودیت‌ها بر اختیارات دولت، حدود مقید بودن حکومتداران به بازبینی‌های دولتی و غیر دولتی در عمل را می‌سنجد. وجود عرصه‌هایی چون یک قوه قضایی مستقل، مطبوعاتی آزاد، توانایی قانونگذاران جهت اعمال نظارت و بیشتر. بنابر گزارش سالانه شاخص حاکمیت قانون، ظرف 4 سال گذشته لهستان، بوسنی و هرزگوین و صربستان بیشترین عرصه در این حوزه از حاکمیت قانون را از دست دادند. دومین مورد عمده زوال ظرف سال گذشته در حوزه دادگستری کیفری ارزیابی شده و پس از آن حوزه های دولت باز و حقوق اساسی. در نکته مثبت برای دومین سال پیاپی، در حوزه نبود فساد، کشورهایی که ترقی کردند بیشتر از کشورهایی که نزول داشتند ارزیابی شده است. در گزارش سال 2019 شاخص حاکمیت قانون که 126 کشور و قلمروی قضایی را در بر می‌گیرد، سه کشور دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب در رده‌های نخست تا سوم در بالای فهرست شناسایی شدند و در ته جدول جمهوری دموکراتیک کنگو، کامبوج و ونزوئلا به ترتیب در رتبه‌های 124 روم تا 126 روم قرار گرفتند. وضعیت حاکمیت قانون در ایران در گزارش امسال سازمان پروژه عدالت جهانی با 16 پله سقوط در رتبه 102 ارزیابی شده است. از 8 حوزه ارزیابی کلی حاکمیت قانون در بررسی سازمان پروژه عدالت جهانی، حوزه حقوق اساسی در ایران در رتبه 126 در قعر جدول شناسایی شده، در حالی که حوزه نظم و امنیت که 54 ارزیابی شده بالاترین رتبه را یافته است. پروژه عدالت جهانی که گزارش سالانه شاخص حاکمیت قانون را تهیه و منتشر می کند، یک سازمان غیر انتفاعی و بین المللی در امور جامعه مدنی است که در سال 2006 میلادی در آمریکا با هدف پیشبرد حاکمیت قانون در سراسر جهان آغاز به کار کرده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که نمایندگان مجلس ایران در حین بررسی بودجه سال 98 مصوبه‌ای رو تصویب کردن که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان کالاهای اساسی در سال آینده با ارز دولتی وارد و با استفاده از کالابرگ یا همان کوپن الکترونیکی در بین مردم توزیع خواهد شد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در آخرین بخش از مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید از سمیرا قرایی درباره تظاهرات در الجزایر در پی اعلام خبر نامزدی رئیس جمهور این کشور برای چندمین بار.
هفته از تظاهرات مردم الجزایر علیه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور می‌گذرد. بوتفلیقه که روز شنبه 11 اسفند 82 ساله می‌شود، از سال 1999 قدرت را در دست دارد. الجزایر در دهه 90 شاهد جنگ داخلی و درگیری میان نظامیان و نیروهای اسلامی بود و در سال 1999 در انتخابات زود هنگام و با کنارگیری همه نامزدهای ریاست جمهوری، آقای بوتفلیقه توانست به قدرت دست یابد و از آن زمان تا کنون، یعنی برای 20 سال، رئیس جمهوری الجزایر بوده است. او اعلام کرده که می‌خواهد مجدداً نیز نامزد شود. همین خبر در یک هفته گذشته الجزایر را دستخوش اعتراضات و التهابات کرده است. مردم الجزایر معتقدند 20 سال بس است و رئیس جمهوری که در سال 2013 دچار سکته شده و به ندرت در انظار عمومی دیده می‌شود، باید برود و جایش فردی قابل اتکاتر قدرت را در دست بگیرد.
الاستقلال اخرجوا بلادنا الاستقلال اخرجوا بلادنا.
اما از مجموع اعتراضات یک هفته گذشته، اعتراضات جمعه از همه بزرگتر بود. ده ها هزار نفر به ویژه در الجزیره، پایتخت الجزایر، پس از اتمام نماز جمعه تجمع کردند و در انتهای روز درگیری میان نیروهای پلیس و تظاهرات کنندگان و آشوب‌های ایجاد شده در پی آن سبب شد مردی 50 ساله زیر دست و پا بماند و کشته شود، اتفاقی که وزارت کشور میگوید به آن رسیدگی خواهد کرد. 56 مأمور پلیس نیز در این میان مجروح شدند و 45 تن از تظاهرات کنندگان نیز دستگیر شدند. تظاهرات روز جمعه در الجزایر از 8 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. الجزایر یکی از کشورهایی بود که 8 سال پیش به موج اعتراضهای کشورهای عربی موسوم به بهار عربی پیوست، دست به اعتراضاتی زد که منجر به تغییری در ساختار سیاسی این کشور نشد. اعتراضات فعلی توسط فعالان سیاسی گمنام و از طریق طریق صدور فراخوان‌هایی در فضای مجازی ترتیب داده شدند. انتخابات ریاست جمهوری در کشور الجزایر روز 29 فروردین ماه برگزار خواهد شد. آقای بوتفلیقه هنوز به اعتراضات رخ داده واکنش نشان نداده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید درباره تظاهرات در الجزایر. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم گزارش منتشر کردن که بانک مرکزی ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده برنامه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین شده و بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام میشن. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما بخونید. دیدگاهاتون هم با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112.